6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. پنج نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری در صدور حکم سعید مرتضوی شدند. علی لاریجانی میگوید مجلس شورای اسلامی از حرکت تیم مذاکرات هسته‌ای حمایت میکند. 500 هزار واحد مسکن مهر فاقد آب و برق گزارش شدند. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. پنج تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده‌ای به رئیس مجلس خواستار پیگیری او در سرعت بخشیدن به صدور حکم سعید مرتضوی شدند. در این نامه که به امضای علیرضا محجوب، احمد توکلی، علیرضا زاکانی، نادر قاضی‌پور و حسین دهدشتی رسیده، تاکید شده که علارغم گذشت 16 ماه از ارجاع پرونده به قوه قضاییه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. در این نامه گفته شده که گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی به ریاست سعید مرتضوی پس از 4 ماه کار شبانه روزی در جلسه علنی 13 آذر سال 1392 قرائت شده و برای برخورد قضایی مناسب به قوه قضایی فرستاده شده است. سعید مرتضوی در اسفند سال 90 از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد، اما در دی ماه سال 91 دیوان عدالت اداری حکم ریاست سعید مرتضوی بر آن سازمان را باطل کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس بیانیه مطبوعاتی لوزان را نشانه خوبی در حل مسئله هسته‌ای خوانده و گفته است مجلس از حرکت تیم مذاکره کننده حمایت می‌کند. وی که به گزارش خبرگزاری ایسنا در دیدار با کارکنان مجلس صحبت می‌کرد، اظهار امیدواری کرده است در 2-3 ماه آینده مذاکره کنندگان بتوانند در مذاکرات نیت ملت ایران را که به گفته او داشتن دانش هسته‌ای با ضوابط خاص خود است برآورده سازند. به دنبال انتشار بیانیه مطبوعاتی لوزان، تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس مخالفت خود را با آن اعلام کردند. عبدالله سرتیپزاده نماینده وزارت نیرو در طرح مسکن مهر گفته است حدود 500 هزار واحد از این پروژه فاقد خدمات زیربنایی آب، برق و فاضلابند. خبرگزاری ایسنا به نقل از وی نوشته است خدمات آب، برق و فاضلاب 1,550,000 واحد از 2,300,000 واحد مسکن مهر تکمیل شده است. به گفته او 5,600 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مسکن مهر در 3 سال اختصاص یافته بود، ولی به خاطر محدودیت‌های دولت در سال گذشته تنها 300 میلیارد تومان اعتبار تأمین شد. مسکن مهر یکی از بزرگترین پروژه‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین بود که هنوز ادامه دارد و دولت او برای انجام آن 43 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده بود. مصطفی ترک همدانی وکیل علی مطهری اعلام کرد که مهاجمان به این نماینده مجلس از سوی دادگاه انقلاب شیراز با قرارهای وثیقه و کفالت آزاد شدند. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور نیز گفته است که 9 نفر از عوامل حمله به علی مطهری توسط دستگاه قضایی استان فارس احضار و جلب شدند و برای آنها قرار وثیقه صادر شده است. علی مطهری در اواسط اسفند ماه هنگامی که قرار بود برای سخنرانی به دانشگاه شیراز برود مورد حمله تعدادی افراد قرار گرفت و زخمی شد. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی ترک همدانی وکیل علی مطهری ضمن اعلام آزادی متهمان پرونده حمله به موکلش با قرارهای وثیقه و کفالت گفت متوجه شده است که مسئولان دانشگاه شیراز به عنوان متهم شناخته شدند. آقای ترک همدانی با اشاره به اینکه در این پرونده شکایتی از مسئولان دانشگاه شیراز نشده بود افزود برای او و علی مطهری اینکه مسئولان این دانشگاه متهم شناخته شدند جای سوال است. این وکیل نارضایتی خود و موکلش را از این اقدام ابراز داشت و اضافه کرد دانشگاه شیراز مطابق مقررات کار کرده و قصوری نداشته است که بخواهد به عنوان متهم شناخته شود. وکیل آقای مطهری با اشاره به این موضوع که متهمان اصلی حادثه شیراز اشخاص دیگری هستند گفت این افراد از نامه شورای تامین استان فارس برای حمله به این نماینده این مجلس سوء استفاده کردند. پیش از این محمد احمدی استاندار فارس مسئولان دانشگاه شیراز را به دلیل آنچه بی‌توجهی به مصوبه شورای تامین این شهر و همچنین اطلاع ندادن ساعت ورود آقای مطهری به شیراز به فرمانداری آن شهر نامیده بود مقصر دانسته بود. در مقابل این اتهام مجید ارشاد رئیس دانشگاه شیراز گفته بود که توصیه شورای تامین شهرستان شیراز مبنی بر برگزار نشدن جلسه سخنرانی آقای مطهری در هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی مطرح بر رد شده بود. این در حالی بود که علی مطهری در نامه‌ای به معاون امنیتی وزیر کشور مطالب مطرح شده درباره مصوبه شورای تامین شیراز در مخالفت با سخنرانی او در روز 18 اسفند را تکذیب کرده بود. در این میان مصطفی ترک همدانی وکیل علی مطهری درباره هویت مهاجمان گفت که به دلیل محرمانه بودن مسئله نمیتوان گفت که آنها به چه نهاد و یا گروهی وابسته هستند. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. پیش از این سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 نوشته بود که نیروهای لباس شخصی سازماندهی شده که در میان آنها چهره‌هایی از سپاه فجر شیراز و ناحیه مقاومت بسیج سارالله به چشم می‌خوردند با هماهنگی قبلی در فرودگاه شیراز به خودروی حامل علی مطهری حمله کردند. این حمله باعث شد که آقای مطهری در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شود. پس از این اتفاق برخی از نمایندگان مجلس و همچنین شخصیت‌های سیاسی از عملکرد استانداری فارس در برخورد نکردن با مهاجمان و لغو سخنرانی آقای مطهری انتقاد کردند. در این ارتباط محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران گفت که اگر استاندار فارس نتواند با خاطیان رویدادهای شیراز و حمله به علی مطهری برخورد کند باید از سمت خود استفاده دهد.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید نباید ساده انگارانه فکر کرد که با حذف تحریم ها همه مشکلات اقتصادی کشور حل می شود، چون به گفته وی مشکلاتی که ایران در چند سال اخیر یا چه بسا در چند دهه اخیر به شدت با آن روبرو بوده است بیشتر به ساختار اقتصاد جمهوری اسلامی برمیگردد. همکارمان جواد کوروشی گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در دیدار با مدیران عامل شبکه بانکی گفته است که ساده انگارانه است اگر فکر کنیم که با حذف تحریم ها همه مشکلات اقتصادی حل می شود، چون مشکلاتی که به گفته آقای طیب نیا ایران در چند سال اخیر به شدت با آن دست به گریبان و در گذشته هم کم و بیش با آن روبرو بوده است سه دلیل عمده دارد: ساختار اقتصادی نامتعادل، تداوم وابستگی اقتصاد به نفت و سیاست‌های اقتصادی نادرستی که طی سال‌های گذشته اعمال شد. علی طیب نیا یکی از عوامل تشدید رکود را تنگنای اعتباری می‌داند و می‌گوید ایران به رغم اینکه از یک طرف با رشد بالای نقدینگی روبروست که عمدتاً ناشی از افزایش پایه پولی است که توسط بانک مرکزی خلق و به اقتصاد کشور تزریق شده است، از طرف دیگر با کمبود منابع برای فعالان اقتصادی روبروست، در حالی که به گفته آقای طیب نیا بخش عمده‌ای از دارایی‌های نظام بانکی کشور درگیر سرمایه‌گذاری و بنگاهداری و تملیک دارایی‌های منقول و غیر منقول شده است و قابل استفاده به عنوان اعتبار نیست. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس میگوید مشکلات اقتصادی ایران تنها با رفع تحریم ها برطرف نمی شود، بلکه موانع ساختاری دیگری وجود دارند که اقتصاد ایران را به این روز انداخته است.
از تفاهم لوزان نمیشه معجزه انتظار داشت. تا دستیابی به یک توافق نهایی بر سر جزئیات، نوعی دلهره همچنان در فضای عمومی اقتصاد ایران موج خواهد زد. ولی مهمتر از همه موانع بسیار مهم ساختاری هست که جلوی پرواز اقتصاد ایران رو میگیرند. حتی بعد از رفع همه تحریم ها یک دولت پروار و پرهزینه، این همه شرکت دولتی و شبه دولتی، فساد، نبود اصلاحات لازم در زمینه‌های گوناگون از بانکداری گرفته تا قانون کار و نظام مالیاتی. اگر ایران بخواد بعد از رفع تحریم به عضو فعال جامعه اقتصادی بین‌المللی بدل بشه، باید تکلیف این موانع رو روشن بکنه.
وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی همزمان اما با بزرگ خواندن گام توافق لوزان ابراز امیدواری کرده است که در ماه‌های آینده توافق نهایی به منظور حذف کامل تحریم‌ها حاصل شود و موجبات رونق و رشد اقتصادی بیشتر کشور را فراهم سازد.
30 سال است که از زمان انقلاب سال 1357 زنان اجازه ورود به ورزشگاه ها نیافتند به طور آزاد، اما از روزهای گذشته گزارش های زد و نقیزی مخابره شده، آن هم پس از هشدارهای سازمان های بین المللی ورزشی مانند فدراسیون بین المللی والیبال و همچنین فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا. این گزارش ها از سوی رسانه ها و مقامات جمهوری اسلامی عنوان شده که مقامات گویا اجازه دادند یا طرحهایی را آماده کردند برای حضور بانوان در ورزشگاه ها، که البته بعدن هم طبق مواردی که در گذشته در سالیان گذشته نیز روی داده بود در زمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین، این طرحها تکذیب شد. همکارمان الهی روانشاد در این خصوص گزارشی دارد که میشنوید.
در حالی که عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی وزیر ورزش و جوانان ایران، در گفتگو با ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، از تایید طرح حضور زنان و خانواده‌ها در سالن‌های ورزشی در شورای امنیت کشور خبر داد، روز یکشنبه هم روزنامه شرق همین خبر را از شهیندخت مولاوردی، معاون ریاست جمهوری ایران در امور زنان، در گفتگو با این روزنامه منتشر کرد. شهیندخت مولاوردی به شرق گفته است شورای امنیت کشور با بسته پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان و همچنین معاونت زنان ریاست جمهوری برای ورود زنان به سالن‌های ورزشی موافقت کرده است. معاون حسن روحانی در امور زنان در گفتگو با شرق گفته است نمیتوان برای تمام ورزش‌ها حکم کلی صادر کرد. ورزش‌ها طبقه بندی شدند و ملاحظات مختلف در نظر گرفته شده است. او گفته است بعد از بررسی‌های بسیار این نتیجه به دست آمده که ورود زنان به ورزشگاه‌ها هیچ اشکالی از نظر شرعی ندارد و باید سازوکار لازم برای حضور زنان فراهم شود و افزوده است فعلا قدم به قدم باید جلو برویم. با وجود این خبرها سایت وزارت کشور از قول رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل این وزارتخانه تصریح کرده است که شورای امنیت کشور در مورد حضور بانوان در سالن‌های ورزشی مصوبه‌ای نداشته است. اما چگونه است که دو مقام مسئول جمهوری اسلامی، یعنی معاون وزیر ورزش و جوانان و همچنین معاون ریاست جمهوری ایران در امور زنان، از تایید یک طرح در شورای امنیت کشور خبر می‌دهند و مقام سوم رئیس اطلاع رسانی وزارت کشور از عدم تایید همان طرح؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان:
در بازار شام سیاست و قانونگذاری ایران هر موضوع چندین متولی داره، به طوری که مثلا در موضوع امنیت 17 دستگاه موازی دارن فعالیت میکنن. در موضوعی مثل ورود زنان به ورزشگاه که هم یک موضوع سیاسی است، هم یک موضوع ایدئولوژیک و مذهبی و هم یک موضوع امنیتی است، تعداد این متولی ها بیشتر میشه، به طوری که تو آخرین باری که این موضوع فراگیر شد، نه تنها وزارت کشور و نیروی انتظامی، نه تنها معاونت امور زنان ریاست جمهوری و وزارت ورزش، حتی بسیج، حوزه علمی قم، روحانیت قم، نهادهای امر معروف، گروه‌های فشار مثل انصار حزب الله، قوه قضاییه و نهایتاً سازمان تبلیغات اسلامی هم بیانیه دادند. به نظر میرسه که به عنوان یک الگوی تکراری دستگاه‌های مسئول، علی‌الاغلب دستگاه‌های وابسته به دولت، یک تصمیم می‌گیرند، بلافاصله با انتشار اون خبر واکنش‌های علنی یا پشت پرده به قدری شدید میشه که اون دستگاه مسئول تحت این شعار تکراری که فعلاً به مصلحت نیست، پروژه رو کنار می‌گذاره و اساساً اون رو تکذیب میکنه. فکر میکنم در این موضوع هم چنین مسئله ای تکرار شده.
زنان ایرانی در سالهای اخیر تلاش‌های زیادی از جمله برای حضور در استادیوم‌ها برای تماشای مسابقات فوتبال انجام دادند. کمپین‌هایی هم در خارج از ایران به این منظور شکل گرفتند. تیشرت‌هایی با شعار بگذارید زنان ایرانی به استادیوم‌ها راه بیابند در مسابقه فوتبال ایران و سوئد در استکهلم را می‌شد بر تن صدها تماشاگر ایرانی و خارجی دید.
همکارمان الهیه روانشاد گزارش میداد. دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221212 21-12 بازگو کنید. همچنین می توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید 2420-603-8741-50. بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.